بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلمات طولانی رو براتون انتخاب کردم، روایت خیلی مهمی هم هست، روایت عمر بن حنظله، معروف هم هست روایت، هم در بحث در مورد ولایت فقیه به کاربرد اساسی داره و هم در موضوع بحث این جلسات اخیرم که منع از پذیرش به اصطلاح ولایت و زعامت افراد ناشایست و نالایق. این بحث حدیثی میخونم، نکته‌ای داره و اون بحث کفر به طاغوت هستش که به عنوان نتیجه این بحث برای جلسه بعد انشاءالله خدمت من عرض خواهم کرد. عمر بن حنظله میفرماد که من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا. این مطلب خوب دقت کن کجا اتفاق افتاده. زمان امام صادق، امام صادق زنده است، حضور داره، این مطلب اون موقع از حضرت سوال شده. قابل توجه کسایی که فکر میکنن ولایت فقیه یه چیزی هستش که تو همین 20 ساله مثلا در اومده و باور نمیکنن که ولایت فقیه یک اصل اعتقادی در شیعه هستش و زبان خود ائمه این بحث مطرح بوده. در باید دو نفر از اصحاب اونو سوال کردن، دو تا شیعه که بین همه منازعتون یه درگیری دارن با هم دیگه، سر هر چیزی یه درگیری دارن. فیدای من او میراسه در مورد ارث مثلا دعوا شده، در مورد بدهکاری پول با هم چیکار کردن، دعوا کردن، نزاع دارن. فقط تحاکما الى السلطان و الى القضات ایحل ذلك، میرن پیش سلطان حاکم، میرن همه خلافای جوری که اون موقع حاکم بودن، یا پیش قاضی که منصور از طرف چی بوده، خلیفه بوده. ایحل ذلك، این جایز است، میتونیم کار بکنیم، بریم دعوا داریم، بریم تو دادگاه یک حکومت جائری اونجا حل و فصل کنیم برنامه. قال من تحاکم الیه فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، هر کس که برای صدور حکم و قضاوت پیش اینا بره و سوال بفرمایید چه در مورد امر حقی باشه چه در مورد امر باطلی باشه. واقعا حق تو میخوام بگیرم، بگی آقا من میخوام حقمو بگیرم، کاری ندارم، میخوام روشن بشه همش گرفته بودم، حقمو میخوام بگیرم. فانما تحاکم الی الطاغوت، این به سوی طاغوت رفته. برای چی؟ برای گرفتن حق خودش، حقش هم هست، رفته پیش طاغوت. در واقع طاغوت هم گفت یعنی کسی که طغیان کرده، طبیعتش بر فطرتش، یعنی اساسا در خط فطرت، در خط انسانیت نیست، مسیر سمت جهنم است. و ما یحکم له فانما یاخذ صحتا، هر چی که این حاکم حکم بکنه که نه این حق تو، این 5000 تومان تو واقعا و تو هم بگیریش، 5000 تومان تو بگیری، پول تو بگیری، باهاش به این قاضیه یا باهاش به خود سلطان یا قاضی مسئول طرف سلطان یا خلیفه ناحق، برو پول تو بگیری به حقت هم برسی. هر چی بگیری سحتن، حرام هستش گرفتنش. و امکان حقا ثابتا له، هر چی که حقیقتا مال خودش باشه، پول خودش باشه، حقش هم باشه، ثابتا بشه مال خودش حقیقتا، لأنه اخذه به حکم طاغوت. این خیلی ظریفه، چرا این حرامه؟ میگه چون اخذ حق کرده با حکم چی؟ با اجازه حکم چی؟ طاغوت گرفته این رو. وقد، در حالی که امر الله ان یکفر به، خداوند دستور داده که به طاغوت چیکار کنیم؟ کافر به طاغوت باشیم. بنا یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، فقط استمسک بالعروة الوثقی که بحث جلسه بعد میگم که این چه نقشی داره، که اولین مرحله در تحت ولایت خدا قرار گرفتن کفر به ولایت طاغوت هستش. یعنی بدون کفر وارد ایمان شما نمیشید، باید اول یکفر به طاغوت باشه و بعد یؤمن بالله. اول باید قبول کنید که هیچ کس جز خدا اساسا قابلیت ولایت در ما رو نداره تا ما حقیقتا تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیریم. اصلا بعدش از اصلا من توضیح خواهم داده، میگه خدا دستور داده که ما کافر و طاغوت باشیم، یعنی انکارش کنیم، قبولش نداشته باشیم، اسیزیم نه دیم خوشوی حق دیم ویجی. از اکثر شما کنایات قابل استشتهشی موجودیات شما وار قابل استشتهشی. اصلا رسمیت نداره پیش ما. دیم بیم آب خوش می اون نشونش هدی. به حق مال منه. این نه سه شعر آن در نظام اسلامی که قاضی داره قضاوت میکنه. شما ببینید آقا من به حکم دادگاه امریکا مثلا این پول مال منه. ای بابا امر الله ان یکفر به خدا دستوره که به طاغوت کافر بشید. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. آیه قرآن استش میخواهند که یتحاکموا الى الطاغوت برن پیش طاغوت روشون بگیرن اینجور دوست دارم باشه وقت اون رو ان یکفروا به در حالی که امر شدن که به طاغوت چکار کنن کافر بشن. این آیه قرآن چه بعد هفته بعد این آیه شده براتون توضیح خواهم داد. قلت کیفه فکیفه اسم آن خود پس چکار کنن آقا بگن توی مملکت زندگی میکنن اینا خلیفه است اونجا دادگاه داره قاضی داره قوه قضاییه داره پس دعواشون کجا برن اینا دعواشون کجا برن. قال ینظران الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. باید نگاه بکنم برم سراغ چی؟ سراغ کسی از خودتون از خود شیعیان از خودتون منکان منکان قدره با احادیث هم برم سراغ راویان احادیث ما و نظره که این قدرت داره که نظره فی حلالنا و حرامنا حلال و حرام شیعه رو حلال و حرام فقه رو میشناسه حلال و حرام امامیه رو میشناسه و عرف احکامش عارف به احکام هست احکام رو میشناسه. فلیر رو به حکمن باید او رو به عنوان حاکم برای خودش انتخاب بکنه حکم او رو قرار بدن نه قاضی و طاغوت رو نه خود خلیفه رو نه سلطان جائر رو. اون باید بشه چی؟ اون باید بشه حکم بین اینها. فانی من یعنی که من خلیفه خدا هستم توجه کنید. فانی یعنی من به عنوان جانشین خدا روی زمین من به عنوان خدای مجسم اینجوری میگم براتون من به عنوان نماینده خدا و مظهر خدا که روی زمین هستم فعلی جعلته علیکم حاکما من او را شما حاکم قرار میدم امر میکنم که او حاکم شما هستش دستور دارم که این حاکم است. فعلا حکم به حکمنا پس انگامی که یه همچین کسی حکم به شما به همون احکامی که ما صادر کردیم در فقه گفتیم همون جو حکم داره شما فلم یقبل همین فانما استخف به حکم الله. اگر وقتی پیش یه عارف یه فقیه عارف به احکام حتی من توضیح میده این فقیه عارف به احکام چه خصوصیتی باید داشته باشه توضیح میده خود حضرت و اون هیچ چیزی قبول نشه گفت نه ما باید این حتما دادگاه شرعی این دادگاه چیز دادگاه رسمی کشوری رو انجام تو خودت حلش نکرد با هم تو خودت حلش نکرد. فانما استخف به حکم الله هر کسی کارو بکنه قبول این حکم که اون نپذیرن ازش حکم خدا رو خار کردن حکم الله. دقت کنید چون که اون عارف به احکام که از خودش حرفی نداره که فقیه که حرفی نداره خودش بزنه که فقیه رو میگه احکام رو میگه ما میگیم ما هم که خود حرفی نداشتیم بزنیم ما چیزی رو داریم میگیم که رسول خدا برای ما واجب کرده به فرموده رسول خدا هم چیزی که گفته از طرف چیه؟ از طرف خدا هم گفته وای کسی رد بکنه اینو استخفت به حکم الله خواهی کرده سبب شده به حکم خدا رو و رد علینا و ما رو رد کرده و رد علینا رد علالله کسی که ما رو رد بکنه خدا رو رد کرده کسی که ما رو کنار بزنه خدا رو کنار بزنه از زندگیش و هوا فی حد شرک این در حد شرک است و هوا فی حد شرک بالله در حد شرک به خدا من تمام به طورش بگفت اومد میگه که من به روسایق گفتم که خوهر آقا علی اومدن دو تا شیعه اومدن همچی کاری کردن دو تا شیعه به هم دعواش میشد بیان برن دو نفر حاکم قرار بدن این شیعه بیان حاکم من اینه اینه چه میگه حاکم من چیه اینه به کهف دونه میگه در دوست کنیم دو تا شیعه هم دیگه که با هم اختلاف دارن این دفعه که دیگه دستگاه تاقیق چه نیست اسی فلانه گفت فقلتو فا اکان کن رجل اختار رجل من احسابنا همه جاز کن اختاره فرجی ان یکون ناظرانی راضی میشن که این دو نفسی باشن ناظر باشن و حاکم باشن وختلف فینا حکمن وختلف فینا حکمن و کلاهما اختلف فی حدیث کن اینا من در اون چیزی که حکم کردن
اختلاف سيادة محمد إيه هو حق بينه وإيه هو حق بينه كان إن سوسو بينه وبعد إنه ما ديان مبين جاء بانا إيه وغيات جاء بانا إيه هو فشائي إيه حق بينه سوء إبادة كاروكم إيه زان ماله إيه إبنا إيه زان ماله إيه متعلقات إيه إبنا سوينا سويس تعلقوش باترس إبنا تعلقوش باترس تعلقوش باترس هذا يا محمد اختلافكم لكن هما اختلافا في حديثكم حاربوشي در حدیثی که از شما نقل میکنه اختلاف داشته باشن بگم قال الصادق علیه السلام فلان قال رسول الله فلان اون فیوخ من نهایی برم قبل رسول الله فلان پیش میاد دیگه اینجور احکام اینجوری پیش میاد معلوم داره امام مثلا این تهران به بدل صدیره هست مهو مهزه ها به تهران به بدل صدیره نیست ها؟ من کسی چیز دیگه حکم میکنه این احکامی که اختلاف داره نماز با هم دیگه درس فکر اینجور نماز زیاد برخورد میکنید وقت در اصول فقه به صلاح مقدمات فقه هستند بدون اصول وارد فقه نمیشه بشینیم این رو به وسیله اصول چکار میکنیم شما؟ اون جایی که احادیث با هم چی دارن؟ اختلاف دارن این تعارض ادله شده دو تا دلیل با هم چی دارن؟ تعارض پیدا کردن چیکار میشه کرد؟ اونجا کلی راه هستش که این دوتا که هستن واقعا میشه دوتاشون از اعتبار انداخت نمیشه میشه جمعشون کرد مثلا دو اولیه گفته حضرت نباید کرد میشه گفته که اشکالی نداره دیگه گفته خوب انجام بدید دیگه گفته واجب انجام بدید باید انجام بدید این یعنی چی؟ بعد مثلا که هم میشه باید که گفته مثلا فرض فرمایید انجام بدید مستحب بوده گفته انجام بدید واجب نبوده مثلا فرض فرمایید لیس من شیعتنا من لم یصل صلات الله هیچ کس از شیعه ما نیست هیچ کس که نماز شب نمیخونه از شیعه ما نیست هر کس اینجوری بگه هر کسی که نماز شب نمیخونه از شیعه ما نیست خب اخی این دیگه این کسی رو کنه تصور کنید که این چی هستش؟ واجبه دیگه تصور کنید که خب اگه ما نماز شیعه نباشیم که دیگه واقعی با یه هایی فرنجی نمیاد همیست داریم خب بعد اگر نه دیگه میاد توضیح میده که نه مثلا حضرت اینجا فرمودن نماز میاد که چی هستش؟ برای شیعه عالی و نداره اون شاید نماز شب نخونه نه که این واجب شرعی باشه مثلا که این کسی نخونه که حرام ناتکه شده باشه یعنی واجب شرعی باشه که همه مثلا مردم مثلا هر مکلای واجب شرعی چیکار کنه نماز شب بخونه در اینها چه قشنگی هست در اصول فقه رو هم جمع میکنه زیاده احکام علاجی هستش که علاج میکنه این تعارضات رو اصلا یه بحث بسیار مفصول در اصول فقه میره بحث تعارض ادله که ادله وقتی با هم تعارض یه حدیث و یه آیه دو تا حدیث از کنم خدمتون که یا چیزایی دیگه چند جور داریم که یه خبر واحد داره خبر مشهور مثلا خبری که فرض فرمود که یا یه مثلا حدیثی که از چند طریق واحد هم نیستش چندی مثلا ذکرش کردن این حدیث رو چون دیگه با هم این دوتا جنگ کنی وقتی داری میان حدیث هم میشه هم بقیل هم بعد بررسی میکنن که این حدیث مثلا چی هستش سندیتش قوی هست نیست کدومشون مشهور تر هست کدومشون سندیتش قوی تر هست کدومشون چه هست چه هست اون به قول امروزی ها فیلترهایی که دارن رد میکنن اون از این فیلترها در میاد که بالاخره این نتیجه کار چی میشه؟ بعد بعضی جا فقط صریحا به نتیجه قطعی میرسه میگه چی هستش؟ واجبه گاهی وقتی که این عدل هم تعرض پیدا میکنن نمیتونن کارش بکنن میگن احتیاط واجب یا احتیاطا انجام بده خوبه اینجوری حکم میکنن یا اقواس مثلا میگن که تو رساله شما دارید از این نظر است کاری بنا این بعد توضیح ذهن شما عرض کردم مطلب اینا در نقل از شما چکار کنم هم تعرض پیدا کردم حضرت این چقدر سریع جواب میده روشن قال الحکم ما حکم اعدلهما و افقههما و اصدقهما حکم دستور نهایی چی صادر میکنه که این دو نفر اون که عادلتر هست فقیهتر هست اصدقهما صادقتر هست فی الحدیث کلام در کلام در کلام از همه صادقتر هست فقیهتر هست عادلتر هست راستگوتر هست و ایره اهما و چی؟ تقویش بیشتر هست ولا یه انتفاد الانال یحکمه به الاخر هیچ انتفاد این حکم دیگه نهارد بکنیم این پرمیون اونها این دوتا کسی که فقیه و احکام هستن از من این دوتا فقیه کدومشون این شرایط رو دارن اعدل هستن، افقه هستن، اصدق هستن و اوره هستن این شرایط رو حضرت ذکر میکنه وسائل سوی ازم به 18 صفحه 19 ولی این به حال در میاد وقتی احکامی داریم که یه قوانین داریم که از چه جایی این تشخیص داده بشه که استق و اورا و نمیدونم افقه چی هستش، اعدل چی هستش، اینا یه واژه راهی داره تشخیص این قضیه. مثل اختلافی که الان ما در مرجعیت داریم، در مرجعیت بفهمید چی هستش، اگه خواستی تشخیص مرجعیت بدید از این سراح بتونید تشخیص مرجعیت بدید. خب تا اینجا این حدیث خیلی حرف داره، حدیث خیلی حرف داره. یکی اینجا اساسا حدیث در زمان امام هستش، کسی در اساسی به امام داره یا خب باید داره بسید که امامش دیگه موقت امام معصوم جانشین خدا روی زمین هست، این که من برای حل مسائل من یاد گرفتم نه وظایف رو از کسی دیگه احکام رو پرسیم که خود پیغمبر هست، خود امام هستش، میباید برون از ایشون سواقه. ولی یه اساسی نیست اینجا، خیلی مهم است که امام فرمود حاکم از طرف من بر شما چی هستش؟ اعدل و افقه و اصدق و ارائه شما هستش. وقتی ما دست سیما نداریم، دست سیما نداریم فرق نمی کنیم، امام زنده باشه، امام در دست سیما باشه، امام قایب باشه، امام زمان ایسان در قایب باشه، فرقی نمی کنه. این قصی حق نداریم پیش طاقت کنید، شما امتی اصلا طاقت قبول نداشته باشیم. از اینجا یک نکته خیلی مهم میام که لازم از تذکر بدم، این هستش که اساسا ما رمز بسیاری از حرام ها و حلال ها، حرام ها کنن، حرام ها رو بگن که با حلال ها بگن، رمز بسیاری از حرمت ها در طول تاریخ، در طول تاریخ این بوده که چیزهای حرام شدن، و این چیزهایی که حرام شدن از این جهت بوده که در استخدام طاقت بودن، یعنی طاقت اینها رو استخدام کرده برای چه؟ برای بست حاکمیت خودش. برای چی؟ بست حاکمیت خودش، حاکمیت خودش رو گسترش بده. از خیلی از این حرام هستن، حتی تشبه به اونها هم حرام هستش. در اصلا شما در حدیث اگر رو بخون میفهمید بسیار نه کرده از این که کفش مشکی شما نپوشید. باید کدوم زمان بوده؟ اون زمانی که مثلا بنی عباس مثلا کفششون چجوری بود، همه مشکی بوده میپوشیدن، تشبه به اونها بوده. این کار حتی نباید بود، هیچ شباهتی نباید به دشمن ما داشته باشه. حدیث قدسی هم داریم که نه قضا دشمن ما رو بخوردن، لباس دشمن ما رو بپوشید، به هیچ شباهتی سر کار به دشمن ما نداشته باشید. شما یعنی مبارزه با دشمن و با طاغوت به هر وسیله، استخفار مثلا نقاشی بوده، چی بوده چی بوده چی بوده، بستر سازی بوده، شخص سایز بوده، موسیقی بوده، همه چی شده، همه حرام شده. لیکن دشمن چکار بکنیم؟ خل اصطلاح بکنیم، چون تلویزیون حرام بود زمان طاغوت، نه نفتقه حرام نمی کرده، همه حرام میشه، رادیو حرام، همه فقه حرام میشه، سینما همه فقه حرام میشه و خیلی چیزای دیگه. مطلق موسیقی اون داره فتوا داره، موسیقی مطلقا حرام است، پس فتوا شد داریم. ولی بعدا که حکومت عوض شده اینها تبدیل شده به یه بعدا که بعدا وجود نداشته. من فقط اولین تجربه من بعد از حکومت امیرالمومنین علیه السلام همین حکومت 20 ساله هستی که داشتیم دیگه، بعد از حکومت امیرالمومنین علیه السلام یه فقیه شیعه حاکم اینجا نبوده، هیچ جا یه فقیه عادل شیعه هیچ وقت حاکمیت نداشته تو هیچ جای دنیا، همین بوده. پذیرش بعضی از احکام سخته چون مردم اون سیاستان با این که فلان چیز چیه حرام است. یه مثلا خیلی وقت میشه مثلا امام گفت شخص نمیشه مثلا اگه حالت قمار در اومده باشه و حالت یه ورزش رو خودش گرفته باشه یا رجا میستقیم تفسیر کاری شد، خیلی دردشون اومد اصلا برای بعضی ها تحملش راحت نمون. حتی خود فقهایی هم که به صرف به عنوان فلسفه عملی به صلاح حکومت، به حکومت به عنوان فلسفه عملی احکام نگاه نمی کردن و اساسا قائل بودن که حکومت در زمان غیرت نظام ممکن نیست. بعضی از فقها بریم الان همین نظر دارن دیگه، میگن نه نمیشه حکومت تشکیل داد، حکومت فقط مال امام زمان هستش، چه تفکر اینجوری دارن. حتی برای بعضی از اونا هم همینطور هستن، اونا هم برای خیلی سخت است زیر بار این قضیه رفتن، یعنی احکام حکومتی رو به این عنوان قبول بعضی ندارن، سخت شده. این هم خیلی مهم هست. پس خلع سلاح دشمن به هر وسیله که ممکن است، زیر بار نرفتن، قبول نکردن، مبارزه با اونها، نباید اعتبار بهشون داد، نباید قبولشون کرد، نباید به عنوان این که نقشی در زندگی ما داشتن، به هر وسیله که ممکن است باید ما مبارزه بکنیم. حالا در اصل بعد میرسیم که تا میتونیم به هر وسیله حاکمیت طاقت رو چکار کنیم، بهش دسته بزنیم، از مشروعیت یه اندازه بیرون، از مسئولیت هر تلاشی ممکن است بکنه باید بکنه که زیر سوال بره طاغوت، قبولش نکنیم، اعتماد براش قائل نباشیم. برای همین هم خیلی از متدینین در زمان رژیم گذشته مراقبت خیلی زیادی میکردن در عقد و ازدواجاشون، در اینکه مثلا چه کافی داشتن چه کار میکردن، بین خودشون حل میکردن، بین حاکم اسلامی حل میکردن، از قدرت اسلامی استفاده میکردن، از خود خدمتی که خیلی کارهاشون و وجوهات رو دارن به کی تحویل بدن، کجا خیلی مراقبت ها بودش. همین جوری بودش که حوزه های علمی شیعه مستقل غیر از اهل تسنن بود که همچین احکامی نداشتن. در واقع روحانیت درباری شد در اهل تسنن و روحانیت شیعه، این که باعث روحانیت شیعه مستقل و مرجعیت شیعه همیشه بتونه تا الان مستقل خودش رو نگه داره، از حکومت ها بتونه مستقل نگه داره و همیشه بتونه قدرت مطرح باشه، همین بود که شیعیان اراده اینجوری داشتن، اراده که اینجوری داشتن به مراجع خودشون و به دین خودشون. کمک هایی که میکردن وجوهات که حوزه های علمی کجا ها میگرسته، پس این طول این 1200 سال 1200 سال چجوری میگرسته حوزه های علمی؟ روحانیت چجوری؟ پول دولت بهشون پول میگرده؟ نه، روحانیت مستقل بشه همینجوری میگرسته، با همین وجوهات، با همین کمک ها، با همین ارادت ها تا الان گشته. این قضیه فقط مربوط به قضاوت معنای نمیدونم دعوا در مسئله خرید و فروش و نمیدونم این قضیه نیست، مشت نمونه خروار هست. یعنی که اساسا شما در هیچ کدوم از مسائلتون حق اینو ندارید که چیکار بکنید که اینکه تحت ولایت والی ظالم و والی جرم برید، به هیچ وجه. بعضی جاها هم که خود ائمه گفتن که ببینید حاکم چی میگه، برای بحث داری که الان انشاءالله به موقع براتون در اون بارم توضیح خواهم داد. یعنی اساسا وقتی در یه مسئله جزئی به نام مثلا مثل قرض و بدهی و میراث شما حق ندارید به طاغوت برید، نزد طاغوت یا طاغوت حاکم برخورد پس سرنوشت خودتون قرار بدید، مسلما در مسائل کلیدی تر و اصلی به هیچ وجه حق ندارید شما طاغوت رو در تحت ولایتش باشید. اساسا شما مأمور بودید که به طاغوت چیکار بکنید؟ کفر ببرزید، نباید قبولش بکنید. ما امر شدیم که طاغوت رو بهش کفر ببرزیم، لذا پذیرش ولایتش، پذیرش رهبری سیاسیش، پذیرش این که بیاد برای ما قانون بریزه، برای ما تخت مرش مشخص کنه، برای ما مثلا فرض فرمایید که آموزش پرورش تعیین بکنه، نحوه آموزش پرورش، آموزش عالی مشخص بکنه، اقتصاد مشخص بکنه، سیاست خارجی مشخص بکنه. در همون جلد 18 صفحه 75 هستش که من فارسی شعرتون میخونم دیگه، داره شخص داوود نامی هستش که از امام صادق علیه السلام نقل بکنه که در مورد دو نفر که اتفق علا عدلین بر دو نفر عادل متفق بشن، میگه اینا بر ما چی بشن؟ حاکم باشن بر ما، و بین اینها اختلاف پیش میاد بین این دو نفر عادل و در حکمشون اختلاف پیش میاد، کدوم یکی از این حکمش رو ما بگیریم؟ فرمود این یه قسمه شورت میکنم، ینظرو نگاه میکنه الى افقه هما و اعلم هما به احادیث هما و اورعه هما، به کسی که فقیه تر هست، عالم تر هست به احادیث ما و با تقواتر هست و با تقوادار هست. با تقوا هم بعدا توضیح تو احادیث تو بحث ولایت فقیه من براتون میگم به چه معنا هستش این با تقوا بودن رو، از صاحب سلام الله علیه توضیح دادن رو در این. خب یه حدیثی هم بخونم بس هست برای امشب. از امیر رو علیه السلام می فرماید که ان الزهد فی ولایت الظالمه به قدر رغبت فی ولایت العادله. چقدر زیباستی، چقدر به قیاس دقیقه. نه قرآن حکم هست این حدیث، نقش از قرآن حکم هست جلد دوم صفحه 504. می فرماید که زهد، پرهیز و دوری از ولایت ظالم، یکی یه فرد بدش بیاد، یک کسی نخواد زیر بار ولایت ظالم بره، یک کسی نخواد او رو حاکم بر خودش بکنه، به چه میزان هستش؟ اگه بخوام اندازه قدرت افراد رو در مقابله با پذیرش ولایت طاغوت و ولایت افراد ناصالح اندازه گیری کنیم، با چه ملاکی اندازه گیری میکنیم؟ این شخص چقدر قدرت مبارزه در مقابل طاغوت داره؟ چقدر میتونه مقاومت بکنه که زیر ولایت طاغوت نره؟ و فقط ولایت حق رو پذیره. می فرماید که به قدر رغبت فی ولایت العابد، قاعده به اندازه که میل و میل داره، رغبت داره، میزنه که ولایت عادل رو میخواد. یعنی هر چقدر طلبت در ولایت عادل بیشتر باشه، قدرتت در پذیرش ولایت ظالم چه بیشتر میشه. ولایتت در پذیرش، در عدم پذیرش ولایت ظالم بیشتر میشه، مقاومت میشه. این قاعده در همه جا دیگه هم هست. شما به میزانی میتونی از گناه پرهیز بکنی، از چیزهای آلوده پرهیز بکنی و نپذیریش، حاضر نشی وجود تو اصلا آلوده کنی به اونها، که رغبت در پاکی داری، که میل به پاکی داری. قاعده شما به قدری از جهنم فرار میکنی که میل به چی داری؟ به بهشت و بالاتر از بهشت. مقداری از باطل متنفر میشی و بدت میاد که طالب چی هستی؟ حق هست. هر چقدر فطرت گرا باشه میتونه طبیعت فرار بکنه. یعنی بدون میل در فطرت و بدون میل در حق و بدون تقاضا و طلب نور، شما از طبیعت و ظلمت نمیتونه دور بشه. یعنی اصل مهم است. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه علی علیه السلام میخواد بگه که اساسا باید طلب حق در وجود شخص باشه، باید میل به شدن در وجود شخص باشه تا بتونه از حرز رفتن و باطل دوری بکنه. باید توش بیفته این قضیه. در بحث فلسفه انتظار این بحث مهم هستش. حالا من این دارم مصادیق رو میگم براتون. شما زمانی با زمان واقعا میطلبید و آرزو دارید که بیاد و برایش دعا میکنید و کمرتون رو میبندید برای که زودتر زمین ظهور رو فراهم بکنید، کمک بکنید به حضرت و شرایط رو فراهم بکنید و مردم رو آماده بکنید نسبت به حضرت و ذهن مردم رو تشخیص بکنید نسبت به وظیفه‌شو در مقابل حضرت، که از متنفر شده باشید از چی؟ از شرایطی که حضرت توش نیست. هر چقدر این ارادت شما به حضرت بیشتر بشه و تمنای حضرت رو داشته باشید، تلاشتون برای از بین بردن وضعیت فعلی و نارضایتی به وضعیت فعلی چه هستش بیشتر خواهد شد. یک دانش آموزی ببینید مثلا میگه که چقدر درس بخونم، بشه درس رو بخونینا، نمیخوام، راحت قبول میگیم، ده ها که میگیم، کسی اینجوری میگه کسی ده نمیخواد، 20 میخواد، میخواد شاید ممتاز بشه. اون انقدر تلاش نمیکنه، اون تلاشش چند برابر میشه. ها، از 10 بیزار، از 11 بیزار، از 15 بیزار، از 17 بیزار، از 19 گریه میکنه، 19 بیگه گریه میکنه. اینکه 20 میخواد تلاش بیشتر میکنه. طلب بالاتر، فراری از مراحل، طلب مراحل بالا فرار از مراحل چی رو میاره؟ مراحل پایین رو میاره. میخوام بگم که مبنای قاعده که حضرت علیه السلام داره میفهمد یه مبنای معرفت نفسی هست، یه مبنای دقیق وجودی هست، مبنای دقیق روانشناسانه داره این قضیه. ولی خدا نکنم راضی بشه به ولایت طاغوت یا بیمیل بشه. الان این تو کسایی که خیلی دارن از ارتباط با آمریکا میزنن، حضور آمریکا، مذاکره با آمریکا، برقراری رابطه با آمریکا و ابرقدرت ها به معنای پذیرش به ولایت اونها، هرچند دم میزنن که نه ما نمیگیم اونا بیان دخالت بکنن، دخالت نباشه، رعایت روابط باشه، روابط استقلال باشه، حسن همجواری باشه، چنین چنان مثلا تا دو کشور بیان، اما ارتباط باشه. ولی باطن قضیه خودشون میدونن که آمریکا به کمتر از تسلط و ولایت راضی نیست. هیچ وقت شما تو طول تاریخ آمریکا ببینید، هیچ وقت با یه حکومت، با هیچ حکومتی کنار نیومده مگر اینکه باید خودش حرف آخر رو بزنه. حتی کشور اروپایی هم همینطور هستن. در مورد کشور اروپایی هم الان ارتباط داره، حرف آخر باید کی بزنه؟ آمریکا بزنه. اون جایی که خودش قرارش حرف نزنه، قبول نداره هیچ چی رو، هیچ چی رو قبول نداره. شما نکنید وقیح‌تر از این حرف شما سراغ برید. رئیس سنای آمریکا پیروز اعلام کردین، رئیس سنای آمریکا میگه آمریکا تنها سازمان ملل رو به عنوان مرکز مشروعیت و حق قبول نداره. گرفت چیزی شد؟ یعنی حکم سازمان ملل که همه اومدن امضا کرده که با سازمان ملل تصمیم گیرنده چی بشه؟ نهایی باشه در اختلافات. میگه نه ما قبول نداریم. خود ما هم میتونیم مشروعیت داشته باشیم، خود ما میتونیم حق ایجاد بکنیم. یعنی همه این چیزای بین‌المللی کشک بگوشم، مثلا از مزایش هم حق وتو هستش در ورد دنیا، در آمریکا میگن دنیا همینجاست، همه تعلیمش دنیا اینجا باید معلوم میشه. پس طلب هست که ما رو اینهایی که اینجوری هستن، طلب به صلاح نمیتونن اینا دنبال حکومت امام زمان باشن، نمیتونن ولایت فقیه رو بخوان حقیقتا به صورت جدی، ما نمیتونن جمهوری اسلامی حقیقتا بهش پایبند باشن. به دروغ هم برای که حزب تشکیل بدن توشون زیاد هست، همین احزاب که حقیقتا قائل به ولایت مطلق فقیه نیستن اساسا. روزنامه های ارگان این احزاب ما داریم میخونیم دیگه، دائما بر علیه ولایت مطلق فقیه دارن مقاله میزنن، ولی بعد میگن که ما پایبند به قانون اساسی هستیم. خب دروغ قانون اساسی، یکی از بندهای قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه هست، قید مطلقه هم داره. خب شما واقعا ولایت فقیه، شما قانون اساسی رو قبول دارید؟ واقعا اعتقاد به این دارید؟ شما به هیچ چی اعتقاد دارید و قبول داشتید قانون اساسی؟ خب من قانون اساسی نگفتم ولایت مطلقه فقیه. تو همین صحبتاشون تو روزنامه‌شون چند روز پیش من خوندم که قانون اساسی باید تغییر بکنه، باید تغییر بکنه. اگه ما رأی بیاریم بریم مجلس تغییرش میدیم، یکی از چیزایی که گفتن همینه، بریم قانون اساسی تغییر بدیم و چند تا اصل رو باید تغییر بدیم، شایل یهبان و ولایت مطلقه رو، دادگاه عدالت ویژه روحانیت رو که به اصطلاح به حکم ولایتی تعیین شده. من میخوام تغییرش بدیم، چه میکنیم چه میکنیم، دست به قانون اساسی به صورت مستقیم نداره. اینا اینجوری هستن. این در مورد جهاد مسائل سیاسی. در مورد امام علیه السلام گفتن شما زمانی واقعا شیفته هستید میتونید دائما تلاش بکنید برای این قضیه و آرام نگیرید. چه این هستش؟ بعد این رغبت چجوری ایجاد میشه که انسان آروم نگیره؟ باید فضیلت اون بالایی رو بشناسه. بدون معرفت رغبت ایجاد نمیشه. شما تا نفهمید اون وقت چه خبر هست مهم پیدا نمیکنید. همیشه تو معرفت نفس خوندید طلب مجهول مطلق محال هست. همیشه ما چیزی رو میل میکنیم، اراده میکنیم و برایش تلاش میکنیم که یه نحو شناخت نسبت به اون پیدا کرده باشیم و بعد میطلبیمش. ببین من اینو نمیخوام، من بالاترش میخوام، من یه چیزای دیگه هم از خبر دارم اونا رو میخوام. کسی خبر داره چه خبر هست، بالاتر چه خبر هست، هی پرهیز میکنه از این قضیه. کسی میتونه اهل مبارزه با شاه، با ساواک، با آمریکا در اون زمان و الان مبارزه با امپریالیسم و استکبار و صهیونیسم باشه که بفهمه فضیلت مبارزه با اینها یعنی چی؟ و اگه اینها نباشن غیر از اینها باشه، حکومت عادل بیاد سر کار و حکومت اسلامی سر کار باشه و کلمت الله حاکم باشه بر همه جا، چقدر فضیلت داره. چون اگه این باشه تمام مردم کره زمین نجات پیدا میکنه و این چیزی که میارزه براش هر تلاشی کرد، هر مبارزه کرد، این چیزی که ائمه به خاطرش کشته شدن. ائمه 11 تاشون کشته شدن، از حضرت زهرا هم سلام الله علیه که امامیز کشته شده به خاطر همین. پیغمبر هم به روایتی همینطور است، به شهادت رسیده برای همین، به خاطرش چه زحماتی کشیده شده. شما به این 20 سال نگاه نکنید، واقعا شبها تلویزیون الان این برنامه تاریخ معاصر شبها داره نشون میده، نگاه بکنید مشروطیت داره. خیلی بحثای زیبایی هست این، خوب جالب. ببین چه زحماتی کشیدن، چه خون دلهای علمای ما خوردن، بزرگان ما خوردن. مثلا سر این قضیه مشروطیت شما نگاه بکنید چقدر تلاش شده، چقدر زحمت خون و خون دل خورده شده. و چیزی که الان ده ها و صد ها برابر پیشرفت تلاشی شما الان تو کشور خودمون داریم و قدرش رو هم نمی‌دونیم. کسی می‌سوزه برای حس این و پیش برده این با تاریخ معاصر آشنا باشه بدون چی پشت مسئله امام خمینی فقط نیست یه دفعه از یه شرایط کاملا منفی در اومده باشه امام خمینی و انقلابی شده. نه، پشت این قضیه که امام زحمت کشیده مدرس ها بودن، شیخ فضل الله ها بودن، برو تا قبل، برو تا برسه امام خمینی هستن، زحمت کشیده شده، هزار خورده سال زحمت انباشته شده ذره ذره. حالا قاعدش هم من تو بحثی که نیمه شبان منزله آقای رستمی داشتیم توضیح دادم براتون. این جلسه هم تو همین بحث هم انشاءالله از دو سه جلسه دیگه شروع میکنم بحث جهاد رو براتون، که اصلا جهاد از کجا اومده، چرا این به آب جهاد باز شده. حدیث هم خوندم براتون از پیغمبر، هر کسی سلطان ظالم میبینه که مستحلا لحرام الله، حرام خدا رو با حلال کرده، حلال خدا رو حرام کرده باید باش چیکار کنه؟ بجنگه. ما نمیتونیم طاغوت رو قبول کنیم. ما مأمور خداوند ما امر کرده که با طاغوت مبارزه کنیم، بجنگیم و نفیش بکنیم. به هیچ وجه با طاغوت نریم و به هیچ وجه تو هیچ گسون و رسمیت بهش ندیم. هزار خورده سال تلاش و کفر به طاغوت جمع شده تا امام محمد سلام الله علیه و آله چیکار کرده؟ یه انقلاب رو درست کرده توی جهان. معجزه قرن. 20 سال حکومت داره مقاومت میکنه. یه حکومت 20 ساله در مقابل همه دنیا. یه گروه قلیل و اندک فعتل قلیله، گروه اندک فطرت گرایان در مقابل خیلی کثیر طبیعت گرایان، یعنی که تو همه دنیا محاصره کرده این گروه اندک شد. و چقدر هم لذت داره که در دل طبیعت گرایان یه گروه اندک فطرت گرا بیان بالا و روش بکنن و خیالش داشته باشن، خیال تصاحب قدرت رو داشته باشن، که امام سلام الله علیه و خیال دارن که به همه دنیا و همه آزادی خوان و حق خوان اصول تصاحب قدرت رو یاد بدن. خیال دارن که سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح کنن. همین گروه اندک فطرت گرا و هر وقت توی در توی همچین وضعیتی است که هر کس به نقش خودش باید به این عنوان یه نقش مهم نگاه بکنه، وظیفه و رسالت خودش رو دیگه نگاه میکنه که من تو خانواده فطرت گرایان و در خانواده انقلاب و در خانواده سربازان امام زمان و در خانواده لشکریان خمینی سلام الله علیه اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. چه جایگاه و نقشی دارن و باید چیکار بکنیم؟ خیلی مهم است که این قضیه معرفت پس اصل هستش. شما بدون معرفت و بدون شناخت نمیتونید درک بکنید فضیلت مبارزه با طاغوت رو. باید بفهمید که اون در حاکمیت حق چقدر فضیلت هست که تو بشون از باطل فرار بکنید. قاعده رو میخوام کاملا به جنبه‌های مختلف تو دستتون بیارم. میفرماید که علی علیه السلام جلد 6 صفحه 397: لا یسبر الحق الا من یعرف فضله. هیچ کس تحمل حق رو نمی کنه، هیچ کس طالب حق نیست، کسی قبولش نداره، زیر بار حق نمیره کسی، مگر کسی که فضیلت حق رو بتونه بشناسه. الا من یعرف فضله، فضیلت حق رو، برتری حق رو، اینکه حق چقدر خوب است اگر حق باشه و باطل چه فجایعی بار میاره و چه انحرافای بار میاره وقتی بیاد، اینو خوب بشناسه، اون میتونه پرهیز بکنه حق. شما از میکروب زمانی فرار میکنید که بفهمید با وجود شما داره چیکار میکنه. آلودگی از گناه، از معصیت، حتی چیزهای ظاهری زمانی فرار میکنید که بفهمید با شما چیکار میکنه. معصیت، بعضی از این کشورها، کشور عیاش، کشور عربی، مثلا دبی رو شما در نظر بگیرید، منطقه دبی رو، یکی از امارات، اینها کارشون یکی از کارهای مهم ورود و به اصطلاح واردات زنهای حرث هستش. تو کشور مختلف جمع میکنید. قبل از این بیماری ایدز مشخص بشه، بیاد که از کجا این بیماری منشأش چه هست، که الان تا الان 2,600,000 نفر کشته، خب راحت فاحشه رو وارد میکردن، زن رو وارد میکردن، استفاده میکردن، ممکن بود مدت ها بمونه اینجا. وقتی فهمیدن ایدز ممکن است از طریق کسی بیاد، خیلی از لذت اونجوری میگذرن، یعنی اما دست بین بزنن کس من رو بکشه، خیلی سراغ این گناه نرفتن. قدیمه شما همینطور که سوزاک و سیفلیس اومد، اصلا همین بیماری های مقاربتی کسی میاد سراغ اینا، مثلا که آقا ممکن است ما آلوده بشیم بمیر. وقتی میبنده که این ممکن حاوی چه ضرری و چه سم مهلکی و چه بیماری مهلکی شده از یادش میگذر. یعنی پرهیز به اندازه چیه؟ شناختش، شناخت خود اون آفت و شناخت ضد اون آفت، ضدش چقدر خوب هست، سلامتی چقدر خوب هست. این مهمه. شما نمیتونید دنبال مقامات عالی معنوی باشید مگر اینکه معرفتتون زیاد بشه. هر چقدر معرفت شما زیادتر میشه، همت شما هم زیادتر میشه، زهدتون از دنیا و فرارتون از دنیا بیشتر میشه، فرارتون از کثرات بیشتر میشه. از تلف شدن، از حرز رفتن بیشتر فرار کنید. شما زمان قدر عمرتون رو بهتر میدونید که بفهمید، یعنی زمان خودتون از خیلی کارهایی که نباید بکنید جمع جور میکنید و بگید هی پس من وقت رو این کار بذارم، هی پس ذهن رو این کار بذارم، هی پس من به این کار بپردازم، هی پس من این مشغله رو داشته باشم. بفهمید بابا تو کی هستی، تو راز کنگره عرش میزنم در صفی ندانمت در این دام گهچه افتاده است. بفهمید مقامت کجاست و جایگاهت کجاست و نسبت به تنظیم روابطت با خیلی چیزای دیگه قادر خواهی بود. خود اصلاحی که من این کار برای من صلاح نیست، من این کار انجام میدم. علت این که ما به جی جی وی جی و نمیدونم غفلت میپردازیم، با شهوات دنیا خیلی راحت انس میگیریم، لهو و لعب سراغ ما میاد، تمتعات مختلف سراغ ما میاد، وقت براش میگذاریم، پول براش میگذاریم، انرژی براش میگذاریم، عمر و جوانی سرش میبازیم. این هست که شما نمیفهمیم کجا باید بریم، جایگاه خودمون کجاست، چه مقامی داریم، شما برای چه مقامی خلق شدیم اساسا. یعنی نمیفهمیم، نه که عقلا ندونیم، همونطور که امام سلام الله علیه فرمود برای حرکت فهم عقلی و علم کافی نیست. شما میفهمید بسیاری از حکمای متبحر و با فضیلت هستن که به علمای اخلاق هستن یا چه هستن میان ثابت میکنن برای شما، خیلی خوبم میگن، اما به قلب خودشون نفوذ نکرده. بعد به قلب باور بکنه که بابا ما رو کجاییم، از کجا صدا میزنه، عمر وقت اون رو جای دیگه هدر ندیم. دنبال ریاست طلبی ها، دنبال که من برم جامعه مطرح بشم، دنبال که طرفدار داشته باشم، دنبال که رأی بیارم خودم برسونم به کجا، اونم به چه قیمت هایی، با چه قیمت هایی. شما نمیتونید دست از زیفه دنیا بردارید مگر اینکه اون سر ما برای طبیعت داشته باشید. تا حظ اون برای نبرید که نمیتونی از اینکه داری میخوری دست برداری. یعنی چی؟ یعنی ما دائم باید خودمون در معرض قضای پاک حلال قرار بدیم. تجربه های شیرین‌تر، بالاتر، قشنگ‌تر، خوراک‌های معنوی بیشتر، تا توانمون در مبارزه با باطل نجات بده کنیم. بعضی میگن آقا ما آلوده هستیم، گرفتاریم این گناه. می‌خوام نجات پیدا بکنم. شما راهنمایی کن. مثلا میگم مشاوره. بعد میگه که خب مثلا شما یه برنامه بهش میدی. میگم قرآن بخون، این دعا رو بخون، این نوا رو گوش کن، این کتاب رو بخون، این کلاس رو برو. به وقت ندارم. فقط اگر روحتو در اختیار قضای پاکی قرار ندی که روحتو قدرت پیدا نمی کنه و میل به اون قضاهای پاک پیدا بکنه، تا نچشی که میل پیدا نمیشه، که همیشه میل تابع چیه؟ شناخته. اراده تابع شناخت است، هوس تابع شناخت است، طلب تابع شناخت است، همشون تابع معرفت هستن. تا تو نچشی اینو که نمیتونی دست از نقطه رفاقتهای باطل برداری. تو باید بیا توی محیطی که رفاقتهای الهی رو مزه بکنی، حرفای الهی رو مزه بکنی، خوراک الهی رو بخوری قشنگ، بعد مزه بده، این جذب جانت بشه، تا بعد اگه بگی خوراک آلوده نشون دادن بگی میدق بچه نم این چیه، بتونی ملکت بشه، خودت پرهیز بکنی، زورم نخواهی بزنی، خودت نری سراغ این حرفا، خودت آلوده نکنی خودتو به این کار. یعنی ما باید دائما ارتباطمون رو با غذای معنویمون حفظ بکنیم، با منبع تغذیه‌مون حفظ بکنیم. اگه این قطع بشه ما دیگه اکتفا میکنیم به همون حد میمونیم و موندن مصیبت است. لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضا که به حالت التي کنت علیها. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هیچ مصیبتی برای انسان بالاتر از سبک شمردن گناهش و کوچک شمردن گناهش و راضی شدن به حالتی که درش هست وجود نداره. نباید انسان راضی بشه، باید رغبت ترقی، پرواز، کسب درجات درش باشه. اولیاء خدا شما ببینید چه جوری بودن، یک لحظه متوقف نشدن. به جنین شما نگاه کنید در رحم، جنین مقام میگیره، هر 40 روز مرتبه تعیین میکنه، 40 روز نطفه است، علقه میشه، بعد تلاش میکنه میشه مزقه، بعد میاد بالاتر، هی مقام داره میگیره دائم، اصلا متوقف نیست جنین، یک سر مقامات جدید داره میگیره، یک سر داره برای به سمت تطبیق کامل با شرایط زیستی حیات دنیا خودش رو میکشونه. مشغول نیست به کار دیگری جنین، قوی هست، نمیذاره کار دیگری سا مشغولش بکنه. به جنین ساده میگیره ترجمه که او از دنیا میکنه، یه آدم عاقل مثل ترجمه که یه جنین سالم از رحم میکنه. جنین سالم ترجمه میکنه که رحم فقط ابزار من هست برای اینکه من برسونم خودم به شرایط زیستی حیات مرحله بعد. هیچ کدومش اصالت ندارم که من خودم بکشم که برم بشم مثلا نماینده مجلس، برم خودم بکشم بشم رئیس دانشگاه، برم خودم بکشم کرسی تدریس و فلان جا بگیرم، برم خودم بکشم فلان جا مدیر عامل و رئیس بشم، مشهور بشم، تو دل دیگران جا بکنم، فلان کس قبولم داشته باشه، فلان کسان قبولم داشته باشن. اصلا همچین شرکی سراغش نمیاد. او فقط چشمش دنبال یه چیزه، هیچ چیز دیگر رو نمیبینه و همه اجزاء طبیعت رو به عنوان اجزا، یعنی هر چیزی که غیر از روحش باش ارتباط داره، همه اینا ابزار او هستن در رحم برای ارتقاء او، برای تطبیق او به شرایط زیستی حیات مرحله بعد. اینا شما نگاه کنید، ائمه علیهم السلام به همه چیزشون، حتی به زن و بچه‌شون، زن و بچه‌ها که زن و بچه معمولی نبودن که، به چشم یه وسیله برای آخرت نگاه می‌کردن. یعنی اگه قرار بود این شخص مانع بشه برای اینکه این به سمت آخر حرکت بکنه، میذاشتش کنار. ما در قرآن داریم امر میکنه برو اسماعیل ذبح کن. الان اسماعیل مانع تو ابراهیم، برو ذبحش کن، مانع توست، فرزند است، برو ذبحش کن تا بتونی ارتقا پیدا بکنی. اسماعیل هم ابراهیم براش مانع است، اسماعیل هم زرنگه، اسماعیل هم نمیخواد ابراهیم با همه عظمتش که ما بعد از پیغمبر بزرگتر از ابراهیم علیه السلام که ندیم در میان انبیا، ابراهیم با همه عظمتش برای اسماعیل مانع میتونه باشه. میگه چشمان ببند سلام بکن، ستزدونه انشاءالله من الصابرین، صبر میکن برای که اسماعیل هم واسه خدا.
انشاءالله ادامه بحث برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآله.